می بلا چون بری چون همه مست آمدی. پیش ز ما جان ما خورد شراب الست، پیش ز ما جان ما خورد شراب الست، ما همه زان یک شراب، ما همه زان یک شراب مست الست آمدیم، مست الست آمدیم. دوست 40 بامداد در گل ما داشت دست، تا چو گل از دست دوست دست به دست آمدیم، تا چو گل از دست دوست دست به دست آمدیم. خیز و دلا مست شو، خیز و دلا مست شو، از می قدسی از آنک ما نبدیم تیر جان، ما نبدین تیر جای بهر نشست آمدیم. ما نبدین تیر جای بهر نشست آمدیم.
ما ز خرابات عشق مست الست آمدیم، نام بلا چون بری چون همه مست آمدیم. پیش ز ما جان ما خورد شراب الست، پیش ز ما جان ما خورد شراب الست، ما همه زان یک شراب مست الست آمدی، ما همه زان یک شراب مست الست آمدی. عزیزان جان، به پایان آمد این دفتر، اما حکایت شعر و موسیقی همچنان باقی است. تا دیداری دیگر و به امید بوی جوی مولیانی دیگر، دفتر برنامه را می‌بندیم و شما را به خداوند زیبایی‌ها می‌سپاریم. شب و روز خوش، خدا نگهدار.
در بخش مردمی ظرفیت‌های بزرگی وجود دارد که من انشاءالله توضیح خواهم داد در این باره، و این ظرفیت‌ها بایستی فعال بشود، باید از اونها به نفع کشور و به نفع مردم استفاده بشه. لذا من به این مناسبت شعار امسال رو این قرار دادم: جهش تولید با مشارکت مردم. این شعار امسال، امیدواریم انشاءالله این شعار به بهترین وجهی تحقق پیدا کنه.
1403 yıl Ronel, Cahiş, Tosa'a, Harakat, Pişrəft Bərəkətli il Tolidin cahişlatmağı ilə Tolid cahişi Mərdumun müşarikəti ilə Dövlətin himməti Elin birliyi Və Tolidin cahişlatmağı
Millətimiz təlaş eylir Millətimiz təlaş eylir Vətəndə mərdi mərdana Vətəndə mərdi mərdana Sənətinin tolidində iftihar olsun İrana, iftihar olsun İrana.
1403-cü il.
Cəhiş tolid با مشارکت مردم.
هر جای این خاک گل زده جوونه. با همت یک جهش کنیم که یاد دنیا بمونه.
روز تنزیل جهش تولید با مشارکت مردم
بودن یا نبودن مسئله این است
136 میلیارد متر مکعب بودن یا نبودن آیا می دانید کسری مخزن تجمیعی 50 ساله آبخانهای کشور 136 میلیارد متر مکعب است؟ در مصرف آب صرف جویی کنیم
ساعت 24 اینجا اردبیل است، شبکه استانی صدا.
رئیس جمهور عملیات تنبیهی وعده صادق وحدت آفرین و موجب اقتدار و انسجام در کشور شد. با وجود کارشکنی های دشمن، ملت ایران در جنگ اراده ها پیروز شده است.
درگیری لفظی مقامات صهیونیست درباره انهدام چند شیء مشکوک در اطراف اصفهان. وزیر امنیت ملی رژیم صهیونیستی مسخره و بی‌خاصیت بود.
وزیر امور خارجه: ریزپرنده های ساقط شده هیچ خسارت مالی و جانی در بر نداشتند. حامیان رسانه‌ای رژیم صهیونیستی در تلاش مذبوحانه سعی داشتند از شکست پیروزی بسازند.
دستور وزیر کشور برای رسیدگی به مناطق سیل زده سیستان و بلوچستان. آقای وحیدی در بازدید از منطقه زرآباد: تلاش میکنیم تا سه روز آینده بخش عمده ای از مشکلات برطرف شود.
و بزرگترین انتخابات پارلمانی جهان با 969 میلیون واجد شرایط رأی دادن در هند آغاز شد. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور، به بخش خبری 24 رادیو ایران خوش آمدید. من صادقی و خانم خرمنیا در خدمت شما هستیم با آخرین خبرهای ایران و جهان.
رئیس جمهور عملیات تنبیهی وعده صادق را وحدت آفرین و موجب اقتدار و انسجام در کشور برشمرد و گفت این عملیات نشان دهنده اقتدار نظام جمهوری اسلامی و توان نیروهای مسلح ما بود.
امروز همه گروه‌ها، همه جناح‌ها، همه جریان‌های سیاسی متحدند. این اقدام اقدامی ضروری، لازم، وحدت بخش و افتخار و اقتدار کشور بزرگ ما بود.
آقای رئیسی در جمع مردم در نماز جمعه دامغان با ارائه آماری از رشد اقتصادی دولت 13 در 3 سال گذشته گفت با وجود کارشکنی های دشمن، ملت ایران در جنگ اراده ها پیروز شده است. رئیس جمهور در ادامه با اشاره به اهمیت مسئله بهداشت و سلامت و میزبانی شهرستان دامغان از زائران حرم رضوی، از مسئولان خواست در محاسبات خود سرانه تخت بیمارستانی را بر اساس جمعیت ثابت و متغیر متحول کنند.
شرایط بهداشتی و درمانی، وضع مراکز درمانی اینجا باید حتما متحول بشود. و اما کادرسازی برای مراکز درمانی بسیار اهمیت داره. فعال شدن دانشکده علوم پزشکی در این شهرستان به نظر ما میتونه تأمین کننده نیروی مورد نیاز هم مراکز درمانی شهرستان باشه و هم اطراف باشه انشاءالله.
آقای رئیسی در ادامه با ارائه آماری از فعالیت دولت سیزدهم در رفع مشکل آب گفت تاکنون به 5000 روستا آبرسانی شده و مشکلات بقیه روستاها هم حل خواهد شد. همچنین در نشست پیگیری موضوعات ویژه با حضور رئیس جمهور در شاهرود، موانع و مشکلات احداث آزادراه حرم تا حرم، تکمیل و تعیین تکلیف سهامداران کارخانه سیمان بیارجمند و پیشنهادهای مطرح برای حل مشکلات آبی سمنان مورد بررسی و تصمیم گیری قرار گرفت. همچنین جشن افتتاح و واگذاری 2058 واحد مسکونی طرح نهضت ملی مسکن برگزار شد.
صدای شنیده شده در شرق اصفهان ناشی از شلیک پدافند هوایی بود. امیر سرتیپ میهندوست ارشد نظامی ارتش در استان اصفهان گفت در آسمان اصفهان شیء مشکوکی مشاهده شد که پدافند به سمت این شیء مشکوک شلیک کرد.
ساعت 3:50 صبح جمعه 31 فروردین آسمان اصفهان مقابله سامانه پدافندی پایگاه 8 شکاری ارتش با اشیای مشکوک. این اشیای مشکوک اما هدف شلیک پدافندی قرار میگیرند. اتفاقی در آسمان اصفهان که اینجا در لندن در استودیو اینترنشنال و در بی بی سی فارسی واکنش داشت. از تلاش ناموفق برای جا زدن تصاویر لحظه اصابت موشک‌های حزب الله لبنان به شهرک صهیونیست نشین در لابلای تصاویرشان به جای حادثه اصفهان تا سوالی مشترک مثل این:
واکنش اسرائیل با اون ابعاد حمله موشک به ابعاد جمهوری اسلامی چه تناسبی داشت به نظرتون؟
آیا این حمله‌ای که انجام شد همون حمله‌ای بود که اسرائیل میگفت؟
که کارشناسانشان این گونه به آن پاسخ دادند:
اگر در همین حد باشه که با این ریزپرنده‌های پیتزا بر زده شده، به نظرم متناسب با اون چیزی که اسرائیلی‌ها گفتن نبوده. الان دستبرتر با جمهوری اسلامیه. چرا؟ چون با 300 تا موشک و پهپاد حمله کرده به اسرائیل، حمله بزرگتری کرده.
حجم این حمله اون چیزی نبود که طرف اسرائیلی ادعا می‌کرد.
حمله بزرگ و گسترده‌ای نبود.
توییت عجیبی هست از ایتمار بن‌گویر که وزیر امنیت ملی اسرائیل هست. او فقط یک کلمه نوشته به هبرو که به من گفته شده که بهترین ترجمهش از هبرو به فارسی شاید بی‌خاصیته. یعنی یک کلمه نوشته بی‌خاصیت که به نظر میرسه که از این حمله و ابعاد حمله راضی نیست.
به یک سال و دو ماه قبل برویم. 8 بهمن 1401 وقتی شخصی به نام سعید از موساد مأموریت میگیرد با 4 فروند کوادکوپتر به کارگاه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در اصفهان حمله کنه. اما عملیات او با شلیک پدافند هوایی شکست میخورد. او پس از این عملیات ناموفق با هویت جعلی که موساد برایش فراهم کرده بود از کشور خارج میشود. اما 13 روز بعد طی عملیات مشترک سازمان اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات در یکی از کشورهای همسایه بازداشت و جمعه 18 اسفند 1402 هم اعدام می شود. محمد جواد رضا سلطانی، خبرگزاری صدا و سیما.
استاد روابط بین الملل در دانشگاه لبنان گفت پاسخ اسرائیل نشان می دهد که این رژیم درگیری با ایران را نمی خواهد، اما در این حال می خواهد آبروی خود را حفظ کند. علی شکر گفته رژیم صهیونیستی خارج از اراده آمریکا و بدون حمایت آن نمیتواند با کشوری مانند ایران وارد جنگ شود.
خبری که رسانه‌های جهان منتظر پوششش بودند. خبرنگار شبکه القد.
بخیر ایمان، هل من
اونطور که واشنگتن به عنوان متحد تل‌آویو میگه اسرائیل دیشب به ایران حمله کرده.
حتی خارج از اطار آمریکا.
رسانه‌های منطقه پیش دستی کردند. المیادین خبرنگارانش رو از رام الله و بغداد تا تهران و واشنگتن دوره هم جمع کرد.
حدث فی اصفهان صباح اليوم لسیما
و الجزیره اعلام کرد. آژانس بین المللی انرژی اتمی گفته مراکز هسته‌ای ایران هیچ آسیبی ندیده. فاطمه فتونی خبرنگار المیادین در واکنش به آنچه صهیونیست‌ها اسمش را حمله هوایی به ایران گذاشتند، تصویر یک ریزپرنده اسباب بازی منتشر کرده.
این پاسخ اسرائیل است.
و تعلیقات مختلفه.
یکی از کاربران عرب با نشان دادن پرواز یک هواپیمای کاغذی نوشت پاسخ اسرائیل به ایران.
طبعا عدت فیدیوهات و تغریدات
یک کاربر دیگر هم نوشت با نمایش‌های اسرائیلی چه می‌کنید؟ البته کارگردانی آنها ضعیف است. این عکس هم در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد و آنچه را که قدرت بازدارندگی اسرائیل خوانده می‌شود به تمسخر گرفت. این هم عکس دیگری است که پاسخ ایران را با پاسخ اسرائیل مقایسه می‌کند. کاربر دیگری هم با انتشار این عکس نوشت بوی ترقه می‌آید.
علی هاشم فعال رسانه‌ای با انتشار تصویری از پهپاد ایرانی و یک پهپاد دیگر نوشت
فرق بین پهپادهای ایران و پهپادهای اسرائیل این است.
الجزیره ما از خبرنگارش در تل آویو خواست تا از داخل سرزمین‌های اشغالی آنچه دیده و شنیده بگوید. اولین واکنش را بن‌گویر داشت، وزیر امنیت ملی رژیم صهیونیستی که شهره است به مواضع تندش.
ضعیف.
میکی لوی رئیس سابق کنست در پاسخش نوشت
تبریک میگویم همه دوران تصدی خود در مسئولیت وزارت شکست ملی و عضویت در کابینه را در یک کلمه خلاصه کردید.
جمله بن‌گویر لاپید نخست وزیر سابق صهیونیست ها را هم به هم ریخت.
بن‌گویر با یک توییت یک کلمه ای اسرائیل را مضحکه دنیا کرده.
میتوان گفت این حمله برای حفظ آبروی ارتش اسرائیل انجام شد.
امیر مخول کارشناس مسائل رژیم صهیونیستی ساکن حیفا میگوید
اسرائیل در حال رسیدن به این باوره که توانایی تحمیل خود به منطقه رو نداره. اسرائیل داره مخدوش شدن اعتبار و وجه خودش در منطقه رو به خوبی میبینه.
و نویسنده لبنانی با انتشار تصویر آرشیوی از خنده فرماندهان سپاه پاسداران خطاب به سران صهیونیست و ناتوانیشان در تهدید ایران به طنز نوشت
تصویر مسئولان نظامی ایران پس از شنیدن خبر رسانه‌های بین‌المللی عبری و عربی درباره حمله گسترده اسرائیل به ایران.
واکنش‌ها می‌گوید در پاسخ به تنبیه ایران و وعده صادقش صهیونیست‌ها دارند صورتشان را با سیلی سرخ می‌کنند. سعید زنگنه، خبرگزاری صدا و سیما.
درگیری لفظی مقامات صهیونیست درباره چند شیء مشکوک در اطراف اصفهان. نخستین واکنش را وزیر امنیت ملی رژیم صهیونیستی نشان داد و نوشت مسخره بود. همین توییت یک کلمه‌ای موجب عصبانیت دیگر مقامات صهیونیست شد. رئیس سابق کنست خطاب به بن‌گویر گفت تو وزیر شکست ملی هستی نه وزیر امنیت ملی. لاپید رهبر مخالفان نتانیاهو هم گفت بن‌گویر با یک توییت یک کلمه‌ای اسرائیل را مضحکه دنیا کرد. میکی لوی رئیس سابق و عضو فعلی پارلمان رژیم صهیونیستی هم خطاب به وزیر امنیت داخلی عبارت مسخره را به بن‌گویر برگردان و نوشت او در واقع با این عبارت دوران حضور خود در مسئولیت وزارت شکست ملی را توصیف کرده.
وزیر امور خارجه با هشدار درباره هر گونه ماجراجویی رژیم صهیونیستی اعلام کرد ایران با شدت بیشتری به هر گونه خطای محاسباتی این رژیم پاسخ خواهد داد. آقای امیر عبداللهیان که در نیویورک به سر می‌برد در دیدار با ماورو بیرا همتای برزیلی خود گفت اقدام نظامی ایران در پاسخ به جنایات رژیم صهیونیستی در چارچوب دفاع مشروع و حقوق بین الملل صورت گرفت. وزیر امور خارجه در نشستی با حضور سفرهای کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اسلامی هم در واکنش به ساقط شدن چند ریز پرنده در عملیات پدافند کشورمان در اصفهان گفت حامیان رسانه‌ای رژیم صهیونیستی در تلاشی مذبوحانه سعی داشتند از شکست مجددشان پیروزی بسازند و این موضوع را بزرگنمایی کنند در حالی که ریز پرنده‌های ساقط شده هیچ خسارت مالی و جانی در بر نداشتند. آقای امیر عبداللهیان در دیدار با احمد عطاف وزیر امور خارجه الجزایر هم از نقش این کشور در چارچوب کمک به توقف نسل‌کشی در نوار غزه و ارائه قطعنامه عضویت فلسطین در سازمان ملل قدردانی و رأی آمریکا را در وتوی این قطعنامه محکوم کرد.
خطیب نماز جمعه تهران درباره عملیات تنبیهی وعده صادق گفت این بازدارندگی نتیجه جهاد و حضور 45 ساله ملت در دفاع از انقلاب و نظام اسلامی و در واقع یک طوفان الاقصای ایرانی بود. حجت الاسلام و المسلمین حاج علی اکبری به رژیم صهیونیستی و حامیانش درباره هر گونه ماجراجویی جدید هشدار داد.
اگر دست از پا خطا کنند وارد ماجراجویی جدید بشن، سیلی که خواهند خورد اصلا قابل مقایسه با این چی که دریافت کردن نخواهد بود.
راهپیمایی حمایت از مردم مظلوم غزه و عملیات پهپادی و موشکی غرورآفرین نیروهای مسلح علیه رژیم صهیونیستی در تهران برگزار شد. نمازگزاران تهرانی پس از اقامه نماز جمعه با برگزاری راهپیمایی ادامه جنایات رژیم صهیونیستی را در غزه محکوم و از نیروهای مسلح در حمله پهپادی و موشکی به این رژیم قدردانی کردند.
این موشک‌ها و پهپادهایی که از خاک ایران به پرواز درآمد، در پایگاهی فرود آمد که برای رژیم اسرائیل مهم بود، یعنی پایگاه نباتی، یکی از مهمترین پایگاه‌های هوایی صهیونیست‌ها. همان شب وحشت به جان رژیم صهیونیستی افتاد. دشمن فهمید ایران به آنچه می‌گوید عمل می‌کند. وعده صادق.
پاسخ ایران را چگونه دیدی توی وعده صادق؟
خیلی کوبنده بود،
خیلی سیریشون جانانه بود، خیلی عالی بود.
این فقط تنبیهی بود که اسرائیل بدونه که دیگه سامانه موشکیش بین موشکهای ما توان دفاع ازش از خودش رو نداره.
عالی بود، باعث افتخار ما، باعث غرور ملت.
بدونن با کشور کوچیکی با قدرت کم میدونن روبرو نیستن.
پیام عملیات وعده صادق به کل جبهه استکبار این بود که جمهوری اسلامی و نیروهای مسلح ایران میتونن در کسری از ثانیه تمام اسرائیل را با خاک یکسان کنن.
دو تا ریز پرنده از سمت اسرائیل صبح امروز به ایران فرستاده شد. در برابر 300 پهپاد و موشکی که ایران فرستاد به اسرائیل
به نظر من کاش این کار نمی کردن. بیشتر خودشونو توی دنیا مسخره کردن.
اسرائیل غلط زیادی کرده. اسرائیل توی غزه که یه باریکه بود 6 ماه 7 ماه گیر کرده،
حالا برای ما میان ریز پرنده پرواز میکنه، انگار زنبور بیاد بیخ گوش ما وزوز بکنه.
این ریز پرنده ها کجا و اون موشک هایی که ما پرتاب کردیم و از تمام سامانه های مجهزترین سامانه های دفاعی اونا عبور کردن و به هدف خوردن.
این اقدام یه کار خیلی کوچیکه به نظر من واقعا مسخره بود که مثلا میخواستم بگن که حالا مثلا ما هم یه حرکتی میخواییم انجام بدیم.
اگر اسرائیل بخواد اقدامی انجام بده چه اتفاقی میفته؟
اولا که هیچ غلطی نمیتونه بکنه، دوما سردار جوابشون رو دادن، سخت محکم و کوبنده جوابشون رو میدیم.
قطعا عملیات بعدی ما کوبنده تر خواهد بود و خیلی بیشتر خواهد بود.
زیلیه طوفان الاقصا رو دیده، سونه وعده زیلیه وعده صادق رو دیده و قطعا وای به حالش اگه بخواد سیلیه سوم بخوره.
اسرائیل بدونه که اگه یه اقدام دیگه بکنه حتما سیلیه بعدی رو محکمتر میزنیم و با خاک یکسانش میکنیم.
دنیا فهمیده است در دنیای امروز توسعه و ساخت موشک‌ها و پهپادهای ساخت ایران قواعد بازی و چهره جنگ را تغییر داده.
تمام دنیا بیدار شدن، چشم گوششون باز شد.
100% نیاز داریم، اگه موشک نبود که این قدرت بازدارندگی رو نداشتیم. من غلطی می‌خواستم می‌تونستم بکنم.
شهید والا امروز در حاشیه برگزاری نماز جمعه تهران از خانواده شهید تهرانی مقدم، پدر موشکی ایران و پاکبانی که پس از شنیدن وعده صادق واکنش جالبی داشت قدردانی شد. فاطمه علیخانی، خبرگزاری صدا و سیما.
همزمان با تهران، مردم دیگر شهرهای ایران نیز با برگزاری راهپیمایی و سر دادن شعارهای ضد آمریکایی و ضد صهیونیستی حمایت خود را از مردم مظلوم غزه و عملیات تنبیهی نیروهای مسلح علیه رژیم صهیونیستی اعلام کردند.
هزاران نفر در صنعا پایتخت یمن در تظاهراتی از مردم غزه و همچنین عملیات تنبیهی وعده صادق حمایت کردند. شرکت کنندگان در راهپیمایی روز جمعه صنعا با صدور بیانیه‌ای پاسخ نظامی موفق و قوی به دشمن را به ملت و رهبری ایران تبریک گفتند. صدها معترض هم با برپایی تظاهرات در پایتخت آرژانتین از دولت این کشور خواستند حمایت از رژیم صهیونیستی را متوقف و روابط دیپلماتیک با این رژیم را قطع کند. در نیویورک پلیس پس از برچیدن چادرهای حامیان فلسطین در محوطه دانشگاه کلمبیا بیش از 100 معترض را که از روز چهارشنبه در این مکان تحصن کرده بودند بازداشت کرد. معترضان قطع کامل روابط این دانشگاه را با رژیم صهیونیستی خواست دارند. در لبنان هم هزاران نفر در بیروت تظاهرات کردند و توقف جنایات رژیم صهیونیستی را در غزه خواستار شدند.
حملات توپخانه‌ای ارتش رژیم صهیونیستی به رفح. در 196مین روز حملات صهیونیست‌ها به نوار غزه، مناطق جنوبی این باری که هم هدف قرار گرفته شد. همچنین خبرها از حمله هوایی اردوگاه اورگانزاتی در شمال نوار غزه حکایت دارد. وزارت بهداشت غزه گزارش داد در بیشتر از 6 ماه گذشته دست کم 34012 نفر به شهادت رسیدند و شمار مجروحان هم به 76830 رسید. بعد از این مدت برای اولین بار یک گروه پزشکی مجرب متشکل از پزشکانی از سراسر جهان برای کمک به زخمی‌های فلسطینی وارد شمال نوار غزه شدند.
صهیونیست‌ها در شرق و جنوب شهر غزه هدف موشک‌های 107 نیروهای مقاومت قرار گرفتند. در کرانه باختری هم نیروهای مقاومت در چندین محور اردوگاه نورشمس با نظامیان صهیونیست درگیر شدند و توانستند یک بمب را در میان آنان منفجر کنند. حزب الله لبنان هم در پاسخ به حملات رژیم صهیونیستی به جنوب این کشور، پایگاه‌ها و تجهیزات جاسوسی رژیم صهیونیستی را در شمال سرزمین‌های اشغالی با گلوله‌های توپ هدف حمله قرار داد. حزب الله همچنین تصاویری از حملات روزهای اخیر خود به چند موضع نظامی رژیم صهیونیستی منتشر کرد.
دستور وزیر کشور برای رسیدگی به مناطق سیل زده در استان سیستان و بلوچستان. آقای وحیدی در بازدید از منطقه سیل زده زرآباد سیستان و بلوچستان گفت تلاش میکنیم تا سه روز آینده بخش عمده ای از مشکلات برطرف شود.
بازدید وزیر کشور از مناطق سیل زده شهرستان زرآباد.
بارندگی 3 سال رو در 14 ساعت ما داشتیم.
محورهای مواصلاتی این شهرستان بعد از بارندگی های 3 روز قبل قطع شد و امکان ورود به این شهرستان به کلی از بین رفت. با فروکش کردن آب وضعیت محورهای مواصلاتی بهبود پیدا کرده و نیاز است تا امدادرسانی ها سرعت بیشتری پیدا کند.
تقاضامون اینه که حداقل این امکانات اولیه را زودتر رفع و رجوع کنند.
خود مدیر جهاد کشاورزی زرآباد:
باغات موزمون هست، جاده های دسترسی به مزارع هست و همچنین زیرساخت های مانند سیستم های آبیاری تحت فشار و احشامی هست که در منطقه و بندسار هایی که در منطقه بوده کلن خسارت زده.
محمدی پور فرماندار زرآباد:
حجم خسارت فوق العاده زیاده. بحث به اصطلاح محورهای ارتباطیمون که شما ملاحظه کردید، وضعیت آب آشامیدنی هم کلن مجتمعهامون حدود 2 کیلومتر 3 کیلومتر 1 کیلومتر تخریب شده. اینا هم داره برآورد میشه. تو بحث منازل مسکونی طرحهای عادی هم خساراتی به مردم وارد شده. اینا رو هم داریم اندک اندک با امکاناتی که در شهرستان میسر هست داریم انجام میدیم.
با دستور ویژه وزیر کشور مشکلات سیلزدگان در حال پیگیری است و بر اساس اولویت مرتفع خواهد شد. وحیدی وزیر کشور:
با اقداماتی که هست و کمک رسانه‌ای که میشه بلند مشکل فوریشون حل شده، اما انشاءالله در 2-3 روز آینده بگم مشکلات به طور کلی برطرف بشه. یکی دو تا کار زیرساختی است که اون البته زمان بیشتری میبره، ولی اونها هم در دستور کار است، انشاءالله اونها حل کنه.
فعالیت و کمک رسانی گروه های جهادی و امداد رسانی در این مناطق تا بازگشت شرایط به حالت عادی ادامه دارد. رحمت الله در مورد خبرگزاری صدا و سیما مناطق سیلزده جنوب سیستان و بلوچستان.
آزمون استخدامی سازمان تامین اجتماعی برای جذب نیروی انسانی مورد نیاز واحدهای بیمه‌ای و درمانی سازمان برگزار شد. نتایج آزمون در اواخر اردیبهشت اعلام می‌شود.
چیزی حدود 4900 نفر رو ما جذب در بخش‌های مختلف بیمه‌ای و درمانی و بخش‌هایی که به هر صورت در حوزه اوکراینی تامین اجتماعی هست رو داریم. به لطف خداوند برابر گزارش که به ما دادن از شرکت کننده های تعداد خیلی قابل توجهی رو داشتیم. حدود 72,000 نفر ثبت نامی داشتیم و بازدیدی هم که امروز داشتیم نشون میده که استقبال برای شرکت بعد از ثبت نام هم خیلی خوب بوده. جواب آزمون حدود 20 روز دیگه انشالله اعلام میشه که البته بعدش مرحله گزینش و رسیدگی های بعدی خواهد بود.
فراجو در اطلاعیه‌ای با اشاره به اینکه وضع حجاب در جامعه مطلوب‌تر شده اعلام کرد صرفاً با هنجارشکنانی که به حریم و حرمت شهروند ایرانی تعدی می‌کنند برخورد قانونی تو هم با دقت و حساسیت خواهد شد. در این اطلاعیه آمده برخی شیطنت‌های رسانه‌ای از سوی جریان‌سازی معاندان در اجرای سناریوهای ساختگی بر عزم و اراده پلیس تأثیری نخواهد داشت. فراجو تاکید کرده پلیس هم عاری از خطا و اشتباه نیست و با هر گونه رفتار و کنش اشتباه احتمالی مأموران برخورد خواهد شد. در این اطلاعیه تاکید شده فضای فعلی و راهبرد فراجا در شرایط کنونی حفظ نظم و انضباط اجتماعی در قالبی ایجابی است.
آیت الله مکارم شیرازی از مراجع تقلید در دیدار مسئولان حج گفت هزینه سفر حج گران و بسیار سنگین شده است. این مرجع تقلید با تاکید بر کاهش هزینه‌های حج تصریح کرد این مسئله باعث شده کسانی که سالهای درازی در نوبت بودند اکنون به علت گرانی از استطاعت خارج شده و نمیتوانند به حج مشرف شوند. آیت الله مکارم شیرازی یکی از مشکلات را طولانی بودن سفر حج عنوان کرد و گفت طولانی شدن سفر حج تا 40 روز و یا بیشتر باعث بروز مشکلاتی می شود که باید به آن توجه کرد.
روایت سفیر ایران در فرانسه از ماجرای تهدید به انفجار یک فرد در مقابل کنسولگری ایران در پاریس.
یکی از هموطنان ایرانی ما که ظاهرا دچار اختلالات روانی بود وارد محیط کنسولگری ما شده بود برای دریافت خدمات، ولی بعد از حضور در این محل با نشون دادن مواد به ظاهر منفجره تهدید کرد که میخواد اقدام انتحاری یا مثلا انفجاری انجام بده که باعث شد که اختلالی در روند خدمت رسانی به وجود بیاد.
به گفته ی آقای امین نژاد این فرد پس از صحبت با مسئولان سفارتخانه و متقاعد شدنش این مکان را ترک کرد. سفیر ایران در فرانسه همچنین گفت خدمات کنسولگری که برای مدتی متوقف شده بود پس از برطرف شدن تهدید از سر گرفته شد. عصر جمعه در پی وقوع حادثه امنیتی مقابل کنسولگری کشورمان پلیس فرانسه با حضور در منطقه و محاصره آن این فرد را بازداشت و اعلام کرد او هیچ مواد منفجره ای همراه خود نداشته است.
بزرگترین انتخابات پارلمانی جهان با 969 میلیون واجد شراکت رای دادن در هند آغاز شد. در این انتخابات که با مدت 6 هفته و در 7 مرحله برگزار می شود، تکلیف 543 صندلی پارلمان هند مشخص خواهد شد. رقابت اصلی بین ائتلافی به رهبری حزب نارندرا مودی نخست وزیر کنونی هند و همچنین ائتلافی متشکل از 26 حزب موسوم به ائتلاف فراگیر توسعه ملی هند در جریان است. نخست وزیر هند همچنان امیدوار است برای سومین دوره متوالی پیروز انتخابات سراسری شود.
خانم آقای درود بر شما، به خبرهای ورزشی خوش آمدید. آذرپیرا و امامی در رقابت کشتی انتخابی المپیک در قاره آسیا صاحب سهمیه المپیک شدند. در آغاز این رقابت‌ها در بیشکک قرقیزستان و در وزن 74 کیلوگرم یونس امامی در 97 امیر علی آذرپیرو با پیروزی مقابل رقبای خودشون سهمیه المپیک رو به دست آوردن. اما احمد محمد نژاد جوان در 57 کیلوگرم مقابل نماینده مغولستان مغلوب شد و سهمیه را از دست داد. کشتی آزاد ایران پیش از این در رقابت‌های قهرمانی جهان 2023 با رحمان عموزاد در 65، حسن یزدانی در 86 و امیر حسین زاره در 125 کیلوگرم موفق به کسب سهمیه المپیک شده بود. استقلال در هفته 24 لیگ فوتبال کشورمون به صدر جدول بازگشت. در روز دوم این هفته استقلال در استادیوم آزادی 3-2 از صد شمس‌آذر قزوین گذشت و پامرچین 3 امتیاز در صدر جدول قرار گرفت. در سایر بازی‌ها نساجی جبایی گل ترکتور رو شکست داد و مثل رفسنجان به نتیجه 1-0 میزبانش فولاد خوزستان رو بود. در ادامه دیدارهای این هفته یکشنبه دوم اردیبهشت تیم‌های زوبهان با آلومینیوم اراگ و ملوان با سپاهان مساف خواهند کرد. در جدول رده‌بندی رقابت‌های لیگ برتر فوتبال کشورمان پس از استقلال تیم‌های پرسپولیس با 52 و سپاهان با 42 امتیاز عناوین دوم و سوم جدول رو در اختیار دارند. اما در آغاز نیمه نهایی لیگ برتر بسکتبال شهرداری گرگان مدافع عنوان قهرمانی 84 بر 59 مهران رو شکست. رقابت‌های این مرحله به صورت 3 برد از 5 مسابقه خواهد بود. در ادامه دوره گروهی رقابت فوتسال جام ملت‌های آسیا امروز وسط 17:30 تیم ملی ایران در دومین بازیش به مساف بحرین میره. شاگردان وحید شمسایی در دیدار نخست 3-1 افغانستان رو شکست داده بودند. علی آقا میرزایی در رقابت قایقرانی آب‌های آرام آسیا اقیانوسی انتخابی المپیک مدال برنز گرفت و الناز شفیعیان فینالیست شد.
با نام و یاد خدا عرض سلام و احترام دارم حضور شما هموطنان گرامی. برای ساعت‌های آینده با آغاز فعالیت سامانه بارشزایی از سمت شمال غرب کشورمون انتظار داریم بارش‌ها آغاز بشه. برای استان‌های اردبیل، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، زنجان، کردستان، همدان، کرمانشاه، بخشی از دامنه‌های زاگرس و مناطقی از دامنه‌های البرز برای امشب افزایش ابر و بارندگی رو خواهند داشت. گاهی رعد و برق و وزش باد هم به همراه بارش‌ها اتفاق میفته. برای روز شنبه همچنان در مناطق غربی کشورمون، شمال غرب، غرب کشور، دامنه زاگرس، بخشای جنوبی کشورمون و همطور تا حدودی مناطق مرکزی دامنه های البرز بارش ها رو خواهیم داشت و انتظار داریم در استان کرمان، در بخشای از استان تهران بارش از شدت بالاتری برخوردار باشه. به سبب این بارندگی ها هشدار سطح زرد هواشناسی صادر شده.
امروز شنبه اول اردیبهشت 1403 هجری شمسی، 11 شوال 1445 هجری قمری و 20 آوریل 2024 میلادی است. از آن صبح افق تهران ساعت 3:55 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 5:25 دقیقه بامداد است. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
گرامی و حرمتلی شیدن نرمیز، به وقتوز و هر وقتوز خیروسون انشالله سیز اردبیل رادیو سینان و پخش واحدینن همراه سوز. برنامه لرمزین ادامه سنده شبهای ایران عنوان برنامه زنده و مستقیم حالدا 90 دقیقه مدتنده حضوروزا تقدیم میده.
اداره کل صدای استانها تقدیم میکند.
ستاره باران شبهای کبیر تا شکوه شبانگاه کوهستان، از آرامش دریای شمال و جنوب تا افسون جنگل‌های غرب، اینجا سرزمین هزار اقلیم ایران و اینک صدای امواج همدلی و مهر در
شبهای ایران.
به نام آن خدای مهربانی که ما را جاودان بخشیده جانی، خداوندی که جان از رحمت اوست، سماوات و زمین در خدمت اوست. شبتون پر از محبت الهی، سهم امروزتون شادی، سهم زندگیتون عشق، سهم قلبتون مهربانی، سهم چشمتون زیبایی و سهم عمرتون عزت باشه. بامداد خوبی پیش رو داشته باشید. بامداد امروز شما در سراسر ایران عزیز از همدان شروع شد با برنامه شبهای ایران و به رسم همیشه استقبال میکنیم از همه شما میهمانان عزیز رادیویی با این بیت از شاعر و عارفی که آرامگاهشون از افتخارات شهر ماست، بابا طاهر، که زیبا سرودن: عزیزا کاسه چشمم سرایت، میان هر دو چشمم جای پایت، از آن ترسم که غافل پانهی تو، نشیند خار مژگانم به پایت.
تو خورشیدی در جان جان، جان با تو زیبا همدان، شکوهت از معماری عشق و غارت از آرامش جان، سرافرازی دل بندد به تاریخت، پیوندد گردیدی در دوران، نلرزیدی از طوفان، وطن با تو جاویدان با.
سعدیا، مرد نکونام نمیرد هرگز، زنده آن است که نامش به نکویی ببرند. بله، حضرت سعدی خود همون مرد نکونامی بود که در همه تاریخ نامش به نکویی برده شد و امروز یکم اردیبهشت ماه بزرگ داشت این شاعر و نویسنده پارسیگوی ایرانی اهل ادب. به ایشون لقب استاد سخن، پادشاه سخن، شیخ عجل و حتی به طور مطلق استاد دادن. بزرگ مرد قرن هفتم، اهل شیراز که آرامگاهشونم در همین شهره. دوستان عزیزم، سعدی رو استاد سخن و اهل ادب نام گذاشتن و این نشون میده که سعدی به شیرین زبانی خیلی معروف بوده. در دین مبین اسلام هم که دین اخلاقه، خیلی تاکید شده بر خوش زبانی. برای همین در برنامه امروز شبهای ایران ما میخوایم بدونیم که چقدر اهل خوش زبانی هستین شما، چقدر اهل شیرین زبانی هستین. همطور که میدونید در ضرب المثل های ایرانی هم بسیار به این موضوع اشاره شده، مثلا گفتن که زبان خوش مار رو از سوراخ میکشه بیرون. بر همین اساس موضوعمون اینه که شما چقدر اهل خوش زبانی هستین، چطور خوش زبانی میکنین و ویژگی های یک آدم خوش زبان در نظر شما چی است. پیامک بفرستین 3811 شماره پیامک ماست، منتظریم. زنگ اگر خواستید بزنید 3425-2000 3425-1555 با پیش شماره 081 بگیرید. از هر جای ایران که زنگ بزنید این دوتا شماره و این شماره پیامکی که خدمتون رو عرض کردم در اختیارتون تا ساعت 2 بامداد بگید شما آدم خوش زبانی هستین، خوش زبانی هستن به چیه، و اگر خاطره ای، نکته ای، سخنی در این خصوص دارید به ما بگید. ما امشب هم، در واقع امروز هم، از سخن خوش شما، از صدای قشنگتون، نفس گرمتون فیض ببریم. دستتون درد نکنه. حالا یه نکته بگم، برای خوش صحبت بودن قبل از هر چیزی بایستی یادمون باشه که مهمترین راه کسب آمادگی برای تبدیل شدن به یه آدم خوش صحبت همون اعتماد به نفس است. معمولا آدمایی که اعتماد به نفس بالایی دارن در جمع‌ها نقششون پررنگ تره، موافقین دیگه؟ به راحتی گفتگو میکنن، راحت نظرشون رو میگن، نمیترسن از نقد شدن، نمیترسن از اینکه مثلا صداشون یا اون نکته طنزی که میخوان بگن رو کسی نقد بکنه یا مثلا یه نگاه خاصی بهش داشته باشه. آدمایی که اعتماد به نفس بالایی ندارن و برقراری ارتباط براشون سخته، باید خودشونو در معرض گفتگو صحبت کردن قرار بدن تا رفته رفته اون ترس کمتر بشه. پس حتما از همین امروز برای تقویت اعتماد به نفستون تلاش بکنین. اگر براتون سخت گفتگو کردن یا حالا مثلا نکته طنزی رو عنوان کردن در یک جمعی، ممکنه مثلا لحظه به خود بگی من این نکته که میخوام بگم و این چیزی که الان در نظر خودم یه سخن خوشیه بیمزه تلقی بشه نظر دیگران، خیلی نمکین جلوه نکنه برای بقیه، پس نمیگم، پس ساکت میشم، کنارگیری میشم، آدم منزوی میشم. بهتره که کم کم شروع کنیم صحبت کردن، البته قبلش فکر بکنیم، حرفو بپزیم، یه چیز شسته رفته، یه حرف قشنگی، یه حرف آراسته بگیم و میبینیم که کم کم استقبال میشه در همون جمعی که هستیم. اما اولین بخش گزارشمون آماده پخشه، این گزارش رو بشنویم. آقای طالبیان عزیز همکار گزارشگرمون تهیه کردن، بعد برمیگردیم بازم با هم دیگه صحبت میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. همراهان عزیز برنامه شبهای ایران سلام، حال احوالتون چطوره؟ خوبید؟ خوشید؟ سلامتید؟ طالبیان هستم با افتخار از شبکه رادیوی همدان. اینجا همدان دیار دارالمؤمنین، شهر زیبای اطلسی ها. خدمتون عرض کنم شهرک البند رو برای گزارش برنامه انتخاب کردم، خیابان گلستان، و در آغازین روزهای اردیبهشت ماه انشاءالله که زندگیتون همراه با شادی باشه. یعنی اینجا می کلید سازیه، کلید و سویچ، سویچ سازی، حالا اسمم نمیگیم، زده شعبه 2. آسنا، به به، چون خوبه؟ خوب هستین؟ اینجا انواع اقسام دست کلیدا رو میبینم، قدیمی هم هستن، مثلا اینجا به شکل‌های مختلف هستش و البته من زیاد تخصص ندارم. اینجا هم انواع اقسام قفله. آقا اجازه است من بیام و مشکل نداره؟
خوش اومدید.
شما خوبین؟
عرض ادب و احترام.
بهترین.
سینه سوخته شما اینه. در خدمت
شما. شما خوبین؟
خیلی شاکرین.
چند سالتونه؟
38 سال قربان.
38 سال خدا بزنه. خب اینجا انواع اقسام دستگاه می‌بینم. 1 و 2 3 تا دستگاه درسته؟
بله.
اینا هر کدوم چیکار بردید؟ این سی
کلید سازیه.
خب این با این چه فرق داره؟
این کلید معمولی رو سویچی ها رو میزنه، کلید کامپیوتری میزنه، کلید گاف صندوقی میزنه.
کلید مثلا این دروی معمولی چیه؟
دروی معمولی اینه. این دستگاهشه.
اون دستگاه. که روش... سویچ ماشین هم هست.
سویچ ماشین هم هست.
با این جلال که موفق و معید باشید. خدمتون عرض کنم که هوا هوای بسیار خوبی، آدم یه سری هم به طبیعت بزنه. بله. طبیعت هم که الان بری انواع اقسام جانور رو بیرون هست.
درست؟ بله درست.
مثل چی مثلا؟ تو منطقه خودمون چی هست؟
تو منطقه خودمون خدمت شما عرض کنم که تو این هولوش تو این دور اطراف خودمون که فکر نمی‌کنم
آنچه چیزی. حالا مثلا بخوای بری بیرون طبیعت،
یه ذره خارج از آره ما. خارج از شهر بخوای بری، فکر می‌کنم تو این بحث الان که داره هوا گرم‌تر میشه، عقرب و مارزدگی و اینا فکر می‌کنم
بیشتر
آره بیشتر میشه.
خب تو صحرا خوشم آدم میره، اگه دشتم باشه میترسه، میگه نکنه یه ماری باشه. درست؟
بله درسته،
میترسه.
قطعاً همینطوری.
خود این مارم یه خاصیتی داره.
بله مار نباید، هر چیزی خدا خیر بده، هر بله. چیزی تو این دنیا و تو این هستی یه خاصیتی داره،
یه ویژگی داره.
بله حتی
یه حکمتی توش هست.
بله قطعا.
اگه مار نباشه آفرین، بله. موش کل زندگی بله. آدم میگیره. بعد زمینه کشاورزی رو آسیب
بله بله
انواع اقسام مارها. این سوال درسی مونه.
بله
هیچ. چند تا مار میشناسی؟
مارای زیادی خدمت شما عرض کنم.
افعی
خدمت شما. کوبرا بگم ماره، فکر کنم سمت استان همدان باید فکر کنم ماره جعفری باشه.
خب این خزنده مرموز در مورد ضرب المثل هم گفتن.
بله.
چی گفتن؟
مار از پونه بعدش میاد.
آفرین.
در خونش سبزی.
سبزی. یکی دیگه میگن با زبان نرم.
بله.
ماره رو میشه از لونه بکشه بیرون
مستبش. بله.
یعنی چی؟
این بسته که به شخصیت طرف داره دیگه. حالا هر کسی یه شخصیتی داره، یکی از مثل ما اون سیاست رو نداره.
اوکی داره. مثلا این رو میگن که نگاه کن میمونه مثل زهر مار.
بله درسته. درسته.
من یکی میگه نخوش اخلاقه. یا مثلا یه اتفاقی میفته میگن بابا اخلاقت خوب کن، ماره رو میتونی از گونه بکشی بیرون، تره رو میتونی نرم کنی.
درسته.
درسته؟
و همینطوریه.
برای پیش اومده تا حالا؟
قطعا همینطوریه.
کجا بوده؟
خب تو ما اصلا شغلمون چون کاسبیه.
درسته.
چون کاسبی میکنیم خب قطعا باید اینجوری باشه.
خیلی ممنونم. خوشحال شدم گفتگونم به درازا کشید، اما من کیف کردم از همصحبتی با جناب عالی. انشاءالله که موفق باشید.
لطفتون مستدام.
خدا نگهدار.
بله شنیدیم گزارش همکارمون موسی طالبیان رو با این عزیزی که کارشون هم کلیدسازی بود و شغلشون هم به نظرم بی ارتباط با موضوع امروز ما نبود. کلیدی که میسازن برای یک قفل یا برای یک در بسته ای دقیقاً به مثابه همون زبان نرمیه که خیلی از مشکلات رو حل میکنه. ممکنه براتون پیش اومده باشه مثلا یک رابطه شکراب شده، یه اتفاقی افتاده، دو نفر با هم دیگه حرف نمیزنن، بعد یه نفر واسطه میشه این وسط، یعنی بهش میگن آقا شما بیا با این دوتا حرف بزن. چرا؟ چون اون آدم بلد حرف بزنه، احتمالاً از جملاتی استفاده میکنه، واژه‌های رو استخدام میکنه که به دل اون آدم ها میشینه. اونا به خاطر حرف اون، به خاطر نرمی کلامش و به خاطر چیزهایی که میگه قبول میکنن که کوتاه بیان. اگر به این زبان توانمند و به این هنر شما مجهزین، به نظر من به خیلی از مشکلاتتون فائق خواهید آمد. اگر نه بیاییم با هم دیگه امشب راجبش اساسی فکر بکنیم در برنامه امروز شبهای ایران، که این هنر رو بهتر یاد بگیریم، هم برای خودمون، هم برای روابطمون، هم برای دوستامون و در واقع نقشمون در جامعه. به ما بگید آدم خوش زبانی هستین، چقدر خوش زبانین، چه جوری خوش زبانین و دیگران نظرشون راجع به شما چیه. 3811 3425 2000 3425 1555 با پیش شماره 081. Oh, oh, oh. بگین خوش صحبت جمعتون کیه؟ مثلا اونی که اگه جمعی باشه دور همی باشه بیشتر صحبت میکنه و همه دلتون میخواد اون جمع و دست بگیره، اون کیه؟ آدم بزلگوییه، بعضی به خاطر بزلگویی و شوختپیشون و حرفای به قول خودمون باحالی که میزنن میتونن سکان جمع خوب به دست بگیرن، بعضی به خاطر اطلاعات خوبی که دارن. مثلا یه بحثی میشه، بحث اقتصادیه، حالا بحث سیاسی یا هرچی هست، طرف اطلاعاتش بالاست، هرچی دیگران میگن یا نقد میکنه یا با ادله بیشتری جمع و بحث جمع جهت میده، یا کلن همه پیروی میکنن و تبعیت میکنن از دایره لغات و اطلاعاتی که راجع به اون موضوع داره. بعضی اینجوری میان و خوش صحبت میشن تو اون محفل، و بعضی به خاطر حرفای شوخی که میزنن و حالا جوکایی که میگن، لطیفه‌ای که تعریف میکنن و شوخی هایی که بلدن. شما بگید که در جمع شما معمولا چه چیزهایی نقل میشه و آدم خوش صحبتتون از چه ابزاری استفاده میکنه که توجه رو به خودش جلب بکنه. چند تا پیامک بخونم به 3811 که فرستادین، خیلی زیاده. نوشتن من اعتماد نفس بالایی داشتم ولی الان به دلیل ناملایمات و اتفاقاتی که در فامیل افتاده دیگه زیاد حرف نمیزنم. انشالله که سریع‌تر حالا هر اتفاقی افتاده برطرف بشه، شما دوباره برگردیم به همون آدم محبوب و خوش صحبتی که بودید در جمع فامیلتون. اسمم نداره. 2458 نوشتند که خواستم بگم خوش زبانی خیلی عادت خوبیه، فقط طرفمونم لایق این خوش زبانی باشه. دیگه بالاخره یه جورایی میشه گفت روی لبه تیغ را رفتن دیگه، اینکه چجوری هم خوش صحبت باشی، هم خدای نکرده باعث تمسخر کسی نشی، شوخی بی جایی نکنی، تند حرف نزنی یا حرفی نزنی که حالا به خاطر اینکه بحثو گرم بکنی غیبت محسوب بشه. همه اینا هست، ما به هر قیمتی هم نباید تو اون جمع بدرخشیم. که حسین پور عزیز نوشتن یه دوست دارم و به خاطر طرز حرف زدنش و مهربانیش همیشه در قلبها میماند و به خوش زبانی معروفه. این پیامک حسین پور عزیز بود، دست شما در نکن. دوست دیگری نوشتن که تعریف نباشه، بله آدم خوش زبون و ساده ای هستم. 2080 داریوش تهرانی زاده. آقا داریوش مقداری بیشتر صحبت میکردیم برامون، خب چی میگین که خوش زبانی؟ بعد دیگه براتون بگم که دوست عزیز نوشتن من آدم خوش صحبتی هستم، همیشه هم سعی میکنم که با منطق صحبت بکنم و اطرافیانم در حد نیاز از اطلاعات من بهره مند بشن. زنده باشیم. از گرمسار از مازندران هم نوشتن که من با صحبت کردن، با طنز و خوش صحبت کردن جمع هامون رو میگردونم. محمد تورانی عزیز، محمود آباد، مازندران. خیلی متشکرم. یه دوستی هم کلی سلام رسوندن، تعریف کردن از برنامه، لطف داشتن به ما. از گیلان نوشتن برادرتون فیلسوف، اینجوری خودشونو معرفی کردن. بعد نوشتن خوش زبانی سرچشمه همه خوبی هست. خیلی پیامک هست، دستتون درد نکنه، تلفن بشنوید.
سلام و خسته نباشید خدمت عوامل رادیو همدان، پایتخت تاریخ و تمدن ایران. تشکر از اجرای خیلی خوب آقای سماواتی دارم. شب بهاریتان بخیر. میگم که زبان خوش ما رو از تو سوراخ در میاره. کسی که زبانش خوش، اخلاقش خوبه، واقعا دوستان زیادی داره، مورد تایید همه است. جای زخم شمشیر خوب میشه، ولی هیچ وقت نیش زبان خوب نمیشه. پس باید مراقب حرف زدن خودمان باشیم که با حرف زدن من قلب یا دل کسی آزرده نکنیم. مرضیه سلیمی از سنگار، استان کرمانشاه.
من تعریف نباشه، بله خدا را شوی آدم خوش زبون میام. اینشالله که همه ایمان